سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. بالشتک میخچه کالاوی. در هفته های بعد توماس یک اشتباه بزرگ کرد و کمی بیش از حد برای رفتن به بروکسل ذوق و شوق نشان داد. با این حساب تعجبی نداشت که سیلویا از او رنجیده خاطر شود. او که اوایل با این موضوع کنار آمده بود و خوشحال به نظر می رسید، کم 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 حرف و ناراحت شد. صبح روز شنبه آخرین هفته توماس مجبور شده بود برای خرید نیاز مبرم جیل، یعنی شربت گریپ واتر، بیرون برود، چون بچه بیقراری و سر و صدا می کرد. صف شلوغ بود و باید 10 دقیقه منتظر می ماند. نفر جلویش نورمن سپارکس یکی از همسایگانشان بود و توماس اصلا احساس خوبی نداشت. آقای سپارکس مجرد بود و با خواهرش زندگی می کرد و به نظر توماس خسته کننده ترین آدم روی زمین بود. مدت کوتاهی بعد از ورودشان به محله جدید، سپارکس توماس و سیلویا را به صرف شام دعوت کرده بود. آن مهمانی دیگر تکرار نشد، چون شب بسیار طولانی و ملالتباری بود. خواهر آقای سپارکس جودی زنی حدوداً 30 ساله و مریض احوال بود که به ندرت کلمه‌ای به زبان می آورد. حتی با برادرش هم صحبت نمی کرد و کمی بعد از ساعت 9، حتی قبل از سرو پودینگ، رفت بخوابد. به محض رفتن جودی، برادرش ریزترین جزئیات بیماری خواهر ناخوش احوالش را با آنها در میان گذاشت و گفت در کمال تأسف باید بیشتر طول روز او را روی تخت بخواباند. لحن نامناسب و بی‌نزاکتی او مهر تأییدی بود بر حس بدی که توماس از اول به او داشت. این حس انزجار با نگاه‌های دزدکی سپارکس به سیلویا شدیدتر هم شد. از همان موقع تصمیم گرفت حریم ها را با همسایه هایش حفظ کند. توماس ذاتاً دنبال دشمن تراشی نبود. اگر گاهی چشمشان در خیابان به هم می افتاد، به او صبح بخیر می گفت و گاهی وقتی هوا گرم بود در باغچه پشتی خانه چند کلمه‌ای با او هم کلام می شد. با همه اینها هیچ وقت نگاه های حریص او به سیلویا سر میز شام از خاطرش نمی رفت. حالا هم به او گفت صبح بخیر سپارکس، خواهر مریض چطوره؟ سپارکس مثل همیشه بی قید گفت
نه بهتره نه بدتره. جدیدترین خبر این که زخم بستر گرفته. پایین کمرش پر شده از جوشای قرمز گنده. 2 هفته است دارم براش کرم میزنم.
توماس به او زل زده بود. تا جایی که توانست مات و بی خیال گفت واقعاً؟ مکالمه آنها توجه همه مشتری‌ها را جلب کرده بود و احساس کرد لازم است بحث را عوض کند. حداقل خودت سر حال به نظر می‌آی. خودت که روبراهی، مشکل سلامتی که نداری.
نه بابا، زود قضاوت نکن.
لبخند پر حسرتی روی صورتش نشست و سر تکان داد.
میخچه پدرمو در آورده. این پامه میبینی چقدر شده؟
توماس به پایین نگاه کرد. تا جایی که به چشم می آمد هیچ چیز غیر طبیعی در پای همسایش نبود. آقای اسپارکس توضیح داد:
سایز پای من 3/4. 8.5 خیلی کوچیکه، سایز 9 هم خیلی بزرگه. هیچ کاری اصلا بر نمیاد. اصلا انگار من یه گونه خاصم.
با افتخار این جمله را گفت. توماس برای همدردی گفت:
خب بالاخره یا جا باز میکنه یا اندازه میشه. یا جا باز میکنه یا خودش اندازه میشه. دقیقاً. الان منم تو همین وضعیت کردم. نه راه پس برم نه راه پیش.
توماس پرسید: نمیتونی بدیه جفت مخصوص خودت بسازن؟ سپارکس در جواب زد زیر خنده:
فکر کردی من سر گنج نشستم؟ اصلا پولشو ندارم. همینطوری به زور دارم خرج خودم وجودی رو در میارم. اون خوشگله که اونجا میبینی؟
به قفسه پشت پیشخان اشاره کرد. قفسه پر بود از جعبه هایی که رویشان برچسب بالشتک میخچه کالاوی چسبانده شده بود.
راه نجات من فقط همین هاست.
سپارکس برگشت و سعی کرد به دختری که شیفته شنبه صبح را میگرداند لبخندی بزند. هرچند تلاشش کاملا تأسف‌بار بود. گفت:
یه پاکت از معجزه آقای کالاوی لطفاً عزیزم. یه دونه دیگه هم از اون پماد آشغال بهم بده. برای تسکین درد پایین کمر خانم اسپارکس بدبخته.
بعد از خرید از شانس بد توماس، اسپارکس بیرون در منتظر او ماند و در ذهنش قدم زدن و برگشت به خانه با او را تجسم میکرد. نمیشد جلوی یک مکالمه دیگر را گرفت. توماس تمام تلاشش را کرد تا بحث به مشکلات جسمی خواهر اسپارکس کشیده نشود و درباره موضوع قابل تحمل تر فوتبال صحبت کنند. وقتی به جلوی باغچه خانه رسیدند، مصیبت دیگری خودش را نشان داد. سیلویا بیرون بود و با بیلچه خاک توی گلدان می‌ریخت تا یک ردیف دیگر پیاز گل بکارد. وقتی چشمش به آنها افتاد، صاف ایستاد، یک دستش را روی کمر دردناکش گذاشت. صبح بخیر آقای اسپارکس. 2 دقیقه پیش کتری رو گذاشتم جوش بیاد. اگه دلتون می‌خواد تشریف بیارین با هم چای بخورید. توماس با اخم‌های در هم رفته پشت سر همسر و همسایش وارد خانه شد. خوب می‌دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد. سیلویا با سفر توماس مشکل داشت و برای همین هم به آقای اسپارکس توجه می‌کرد تا تلافی کند.
مطمئنم پررنگ و شیرین دوست داری، نه؟
اوری را از آشپزخانه آورد و بیش از حد به آقای اسپارکس نزدیک شد. خم شد و برایش چای ریخت. بعد از زایمان خیلی زود خودش را جمع جور کرده و خیلی بهتر از قبل شده بود. آقای اسپارکس جلو آمد تا چای را بردارد و بینیش تقریبا به لباس سیلویا خورد. بدون شک سعی کرده بود بوی او را احساس کند. بیان که دست از چشم چرانی بردارد، خیلی گستاخانه گفت:
شیر و دادی ککک لطفاً خانم فولی.
توماس از این رفتار اسپارکس بسیار ناراحت و متعجب شده بود. وقتی سیلویا به آشپزخانه برگشت تا چند تکه کیک گردویی بیاورد، آقای اسپارکس گفت:
فولی، اگه بخوام باد راحت باشم باید بگم خیلی احمقی.
توماس مطمئن بود اسپارکس هیچ منظور خاصی ندارد، برای همین پرسید: از چه نظر؟
همچین زنی رو بل میکنی و از این همه جا بلند میشی میری بلژیک؟ اگه من جایی تو بودم 10 دقیقه ولش نمی کردم.
توماس چایش را هم زد و خشمش را کنترل کرد. من درست متوجه نمیشم چی میخوای بگی.
خب به هر حال 6 ماه خیلی زمان زیادیه. نگرانه این نیستی دلش برات تنگ بشه؟
سیلویا با کیک برگشته بود و گفت:
چقدر با ملاحظه‌ای که به این چیزا فکر میکنی، اما فکر کنم توماس اصلا خودشو نگران این مسائل نمی کنه.
این اصلا رفتار ملاحظه‌ای با خانوانی است.
توماس گفت: میدونی که آخر هفته ها بر میگردم. بعضی آخر هفته ها. و تازه فکر کنم چیزایی هم مثل تلفن و نامه هست. معلومی که هست. حتما مرتب با هم در ارتباطیم.
آقای اسپارکس گفت: به هر حال یه چیزایی هست که فقط از عهده یه مرد برمیاد. من هم میخوام بدونین خانم فولی، هر امری داشته باشی من در خدمتم. فقط کافیه زنگ خوری منو بزنین تا بیام.
خانم فولی پوزخند زد و پرسید: چرا آقای اسپارکس؟ چه کاری از شما برمیاد؟
آقای اسپارکس قرمز شد.
بله، منظورم این بود که اگه خواستی چراغ عوض کنین یا قفسه نصب کنین یا هر چیزی مثل این کارا.
سیلویا لبخند به لب کمی چای خورد و جواب داد: بله متوجهم. خب خیلی لطف دارین. نظر تو چی عزیزم؟ آقای اسپارکس خیلی به ما لطف ندارن؟ توماس دلخور و ناراحت به او خیره شد و بعد از چند لحظه مکس گفت: اسپارکس به من گفت این روزا میخچه حسابی اذیتش میکنه. تو راه خونه که بودیم نمیتونست درست راه بره. اگر هدفش از گفتن این حرف سرکوب حس همدردی سیلویا و آقای اسپارکس بود که مدام بیشتر و بیشتر میشد، تیرش به سنگ خورد و نتیجه برعکس گرفت. سیلویا نگاهی پر از توجه و محبت به او انداخت و گفت: چقدر وحشتناک. میخچه واقعا نگران کننده است. مادر منم سالهایی مشکل داشت. مادرش هم همینطور، انگار موروثی شده. آقای اسپارکس از جیبش بالشتک میخچه را بیرون آورد و گفت:
مادرت از اینا استفاده میکنه؟ میچسبن به قسمت آسیب دیده، اما یه سوراخ هم وسطش هست که
توماس کلافه شده بود. آه کشید و گاز بزرگی به کیکش زد و به محض شنیدن صدای تلفن از سالن رفت تا جواب بدهد. وقتی برگشت نمایش پزشکی تمام شده بود و آقای اسپارکس کمپین حمایت از نو عروس‌های ترک شده را راه انداخته بود. داشت میگفت:
حالا شاید بخواین جایی برین و دست و پاتون بسته باشه. اگه ماشینی چیزی خواستین تا برسونندتون به ایستگاه مثلا.
توماس که هنوز نتوانسته بود ماشین بخرد گفت: یعنی میخوای بگی اون ماشین دربوداغون تنوز کار میکنه؟ فکر میکردم خیلی وقت پیش نابود شده. سیلویا پرسید: کی بود پشت خط؟ هیچ کس، یکم سر و صدا اومد فقط. امروز که نبودی برای منم همین اتفاق افتاد.
واقعا؟
آره، دوبارم دیروز. وقتش رسیده بود که آقای اسپارکس برود و دست های کمک رسانش را به قسمت های آسیب دیده بدن خواهرش برساند. توماس تا باغچه او را همراهی کرد تا کاملا مطمئن شود که می رود. وقتی به سالن برگشت، سیلویا گوشی به دست پشت تلفن ایستاده بود. توماس بدون اینکه صدایش را پایین بیاورد گفت: آشغال بی شعور. بعد رو کرد به سیلویا و ادامه داد: همه چی مرتبه؟
آره، اومدم ببینم تلفن کار میکنه یا نه.
بوق میخوره؟
آره انگار.
پس کار میکنه.
از وقتی اون مهندس اومد این پارازیت ها شنیده میشه، همین.
توماس به سمت آشپزخانه رفت، ولی لحظه ایستاد، بعد برگشت و گفت: مهندس؟ کدوم مهندس؟
پنجشنبه صبح یه نفر از اداره مخابرات اومد، نیم ساعت اینجا بود و با سیما ور میرفت.
واقعا؟ چرا بهم نگفتی؟ هر دو می دانستن چرا سیلویا چیزی به او نگفته، برای همین هم سیلویا توضیحی نداد. توماس هفته پیش تقریبا اصلا به خانه نیامده بود تا با هم صحبت کنند. توماس پرسید: همینطوری بدون اطلاع قبلی جلی در ظاهر شد؟
نه، اون دوتا آقا بهم گفتن تماس می گیره.
کدوم دوتا آقا؟
دوتا مردی که روز قبلش اومدن.
توماس آرام آرام متوجه شد ماجرا از چه قرار است. خشک و جدی پرسید: که اینطور؟
حتما اونا هم گفتن از اداره مخابرات اومدن. آره؟ چرا؟ کسی همچین دروغی نمیگه، میگه؟
سیلویا پشت سر توماس به آشپزخانه رفت و با هم پشت میز نشستند. بعد ماجرای عجیبش را با دو مردی که چهارشنبه بعد از ظهر از اداره مخابرات آمده بودند برای توماس تعریف کرد. ساعت 3 رسیده بودند و ادعا کرده بودند پیرو برخی شکایات منطقه‌ای در خصوص خط روی خط افتادن، قطع و وصلی و تداخل تماس‌ها و شرایط ناراضی کننده خدمات تلفنی برای تحقیق آمدند. توماس پرسید: همش درباره همین چیزا حرف زدین فقط تلفن؟ سیلویا گفت:
خب معلومه که آره. بهشون گفتم مشکل خاصی ندارم، حداقل تا جایی که من میدونستم مشکلی نبود، اما گفتن یه مهندس روز بعد تماس میگیره و یه سری کارهای تعمیرات و نگهداری رو پیگیری میکنه تا مطمئن بشن مشکلی نداره. بعدم ازم خواستن یه فرم پر کنم.
فرم؟ بله. چه فرمی؟ اسم و آدرس و این چیزا؟
بله، یه سری سوالای دیگه هم بود، مثل نمیدونم چیزای بامزه‌ای، مثل اینکه تعلقی به احزاب سیاسی دارم یا نه، یا اینکه تعطیلات کجا رفته بودم و اینجور سوالا.
توماس نفسی کشید و خیلی سرد گفت: این همه اطلاعات لازم داشتن تا تلفن رو تعمیر کنن؟ سیلویا با احترام و اعتماد به اون نگاه کرد و گفت: بله، منم فکر کردم یه مقدار عجیبه. تو که فکر نمی‌کنی مسئله خاصی بوده باشه، نه؟ توماس از جایش بلند شد. نه، مشکل خاصی نیست. احتمالاً می‌خواستن مطمئن بشن همه چیز برای تماس‌های از راه دور که جدیداً راه افتاده یا اینجور چیزا درست. برقی از آرامش صورت سیلویا را پوشاند و توماس تحت تأثیر قرار گرفت. ساده‌لوحی سیلویا گاهی کلافه‌اش می‌کرد، اما از طرفی هم او را به وجد می‌آورد. یا حداقل می‌شد گفت احساس قدرت می‌کرد. حس می‌کرد همسرش به او نیاز دارد و در حقیقت خیلی از این موضوع لذت می‌برد. با خودش فکر کرد در مدت غیبتش کسی احتمالاً حواسش به رفت و آمدهای او باشد، اما از طرفی همین شک خیالش را هم راحت می‌کرد. باقی هفته هم به آرامش گذشت. همان شب با هم به سینما رفتند، البته به پیشنهاد خانم فولی که به پسرش گفت این آخرین شنبه شبیه که با هم هستین، تا این مدت طولانی محض رضای خدا یک کاری بکن، زنتو مهمون کن. سیلویا اول نمیتوانست قبول کند جیل را تمام شب تنها بگذارد، اما مادر توماس خیالشان را راحت کرد که با بچه میماند و مصرانه گفت خیلی هم دوست دارم این کارو بکنم، بهتر از اینه که خونه تنها بمونم. اصلا برای چی خونتون اتاق مهمون داره اگه کسی قرار نیست هیچ وقت توش بخوابه؟ توماس و سیلویا با مترو خودشان را به میدان لیستر رساندند و چون توماس شیفته غذاهای اروپایی بود به رستوران ایتالیایی رفتند تا لازانیا و کیانتی بخورند. بعد سعی کردند فیلمی را که می‌خواستند ببینند انتخاب کنند. توماس دوست داشت تم ایتالیایی را ادامه بدهد، برای همین پیشنهاد داد فیلم کابریا، شبها و مردمش را ببینند که در سینما کانتیننتال روی پرده بود. اما وقتی سیلویا فهمید فیلم مناسب خانواده ها نیست، بلافاصله این پیشنهاد را رد کرد. سیلویا ترجیح میداد فیلم پیتون پلیس را ببینند که خانم همیلتون در اداره پست تا آن لحظه 4 بار دیده بود و نمیتوانست بیشتر از این به سیلویا توصیه کند این فیلم را ببیند. آخرین باری که برای پرداخت سفارش پستیش رفته بود به سیلویا گفت شکل زندگیشون توی آمریکا، ماشینای بزرگ، جاده های بزرگ، خونه های خوشگل، مردم های خوشتیب، یه بازیگر خوشقیافه داره که نقش معلم مدرسه رو بازی میکنه و یه آدم خوب و درست و حسابیه که وقتی به شونه های پهنش فکر میکنی یا کت شلوار قبلی تنش با خودت میگی چی میشد اگه تو رو توی بغلش میگرفت. و بعد از مهر زدن بسته سیلویا و دادن 2 شیلینگ و 6 پنی بحث تمام شد. موقع سرو دسر زابالیونی سیلویا این حرفا را بازگو کرد، اما کماکان نتوانست توماس را متقاعد کند. سالها پیش بدون اینکه درست بداند از این طرف آن طرف شنیده بود که آمریکا جایی سطحی، ولنگار و غیر متمدن است و متوجه شده بود که آنها دلشان می‌خواهد از زندگی و دنیای تصویری برجسته و دلربا در قاب‌های رنگارنگ و وسیع و با وضوح بسیار بالا نشان دهند که او از گزندش در امان بود. چیزی درونش در مقابل تماشای فیلم‌هایی که این روش زندگی را به نمایش می‌گذاشتند می‌ایستاد. قطعا اگر آمریکایی‌ها به ظاهر ملودرام‌های ساده‌ای می‌ساختند که نقص و ایرادهای این نوع زندگی را به تصویر می‌کشید، شک نداشت این ملودرام‌ها ریاکارانند. در نهایت توافق کردند فیلم در پی سایه های کج و معوج را ببینند که ریچارد تاد و آن باکستر در آن بازی می کردند. فیلم سیاه و سفید بود و با اینکه داستان در حومه یک شهر در اسپانیا اتفاق می افتاد، به نظر توماس قسمت هایی از آن تداعی کننده هرتفورد شایر بود. در پایان فیلم ناگهان اتفاقی رخ داد که داستان فیلم را با ظرافت به انتها رساند. برای همین هم وقتی سیگارشان را روشن کردند و سوار مترو شدند تا به خانه برگردند، موضوعی داشتند که درباره‌اش با هم حرف بزنند. فیلم ساده و پیش پا افتاده ای بود که هیچ کدامشان را راضی نکرد و جلوه خاصی به غروب پایانی با هم بودنشان نداد. صبح روز بعد خانم فولی به لیتراهد برگشت و بقیه روز زن و شوهر تمام تلاششان را کردند تا همه چیز بینشان طبیعی پیش برود. سیلویا بیشتر بعد از ظهر را صرف اتو کردن پیراهن، جلیقه و و لباسهای و لباس زیرهای شوهرش کرد. در همان حال توماس صندلیش را کنار میز اتو آورد و روزنامه یک شنبه را خواند که پر بود از ماجراهای آقای خروشچف و درخواستهایش برای تعلیق آزمایش موشک‌های هسته‌ای آمریکا در اقیانوس آرام. هر چه سعی کرد توجه سیلویا را به این موضوع جلب کند موفق نشد. او به نظر مضطرب و افسرده می آمد و فراموش کرد قبل از گذاشتن ساردین روی نان توست کره بماند. موقع خوردن چای فقط راجب به درخت سماق باغچه پشتی حرف می زد و لختی شاخه هایش در اواسط آوریل. یک آن بدون هیچ مقدمه‌ای گفت:
اگه دیگه برگاش در نیا چی؟ اگه همه درخت ها همین طور بشن چی میشه؟ اگه هیچ وقت نشه درستشون کرد؟ اگه دیگه برگی در کار نباشه باید چی کار کنیم؟
توماس نفهمید سیلویا فقط افکار نامربوطش را به زبان می آورد یا حرفهایش به موضوع آزمایش موشک های هسته‌ای ربط دارد. واقعا نمی شد فهمید. در واقع فقط می توانست با اطمینان بگوید سیلویا به شدت غمگین است و از دست هیچ کدامشان هم کاری ساخته نیست.
این داستان ادامه دارد.